چند سالی که مثلا در کار صنعتی پیش میشه دیگران نداشته باشه، با حرف کوکندک صدا معرفی شد.
بله باید بذارن برای ساختن مسجد و اینا. بله 18، بله دیگه 18 18 بود یا 18 مهر 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا دیگه امرو فره اولو تموم کنی. گفتیم در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول رو دیروز خدمت شما گفتیم. مقام اول چه بود؟ مقام اول این بود که آیا مشتری وقتی ادعا میکند ادعای تغییر دارد، آیا این ادعای تغییر را حمله بر اشتراط کنیم یا حمله بر تقیید؟ هر دو جهتش را برای شما بحث کرد. مقام دوم این است که آیا رویت سابقه موجب اشتراط است یا موجب تقیید؟ کدومش در مقام اثبات اثبات میشه؟ یعنی چی آقا؟ یعنی فرض بفرمایید رویت سابقه یک گوسفند را کردن، حالا چاق بود یا لاغر، آیا این چاقی و لاغری قید است موجب تقیید میشد یا این چاقی و لاغری شرط؟ کدوم یکی از این دوتا میتواند که در مقام ثبوت تحقق پیدا بکنند؟ اصلش حالا چه تغییر باشد چه اشتراط، حکمشو گفتیم ما. حالا میخوام ببینید در مقام ثبوت کدومش اصلا میشد. خوب توجه بکنید، اینم نکته مهمیست. یکی یکی، اول تغییر. ببینیم آیا میشد شما این چاقی و لاغری رو تقیید بگیرید؟ تقیید اگر بخوام بگیرید آقا مجید، دو صورت داره. یا تقیید مبی میگیرید یا تقیید بی میگیرید. از این دو صورت که خارج نیست. آیا چاقی یا لاغری یا هر وصف دیگه، آیا می توانیم این رو به عنوان قید مبی بگیریم؟ پر واضح هست که قید مبی نمی تونید بگیرید. چرا؟ به خاطری که مبی شما یه گوسفنده، این گوسفنده گوسفند خارجی جزئیست یا کلی؟ جزئیست. ول جزئیو قابل تقیید نیست. اون چیزی قابل تقیید است که چه باشد؟ کلی باشد. مبیع شما در خارج وقتی میگون بیع العین المشاهدت سابقا، وقتی شما در سابق این چرا دیده اید؟ این مبیع رو دیده اید. خب پس مبیع دون میشد چی؟ میشه جزئی. وقتی مبیع شما جزئی است، جزئی قابل تغییر نیست. جزئی خودش مقیده به تشخصات خودشه دیگه، قابل تغییر که نیست. در جو فرمودی؟ کلی قابل تغییره، لکن جزئی قابل تغییر نیست. پس بنابراین مبیع دون چون تشخص خارجی دارد و جزئی است، قابل تقیید نیست. بیان بگون خیلی خوب، مبیع قابل تقیید نیست، بیع که قابل تقیید است. به چه بیان؟ به این بیان بگم که آقا بی بر این عین خارجیه واقع می شود مقیدن و معلقن علا وجود حاصل وست. بی بر این گوسفند واقع می شود مقیدن و معلقن علا وصف چی؟ چاق بودن. می گم اینم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه بی واقع بشود مقیدن و معلقن علا وصف چاق بودن یا لاغر بودن یا هر وصف دیگری که شما بگون، اینم نمیشد. چرا نمیشد؟ چون تعلیق در چه میشد؟ تعلیق در بی میشود و تعلیق در معاملات موجب چیست؟ بطلان است علا فتوى المشهور. علا فتوى المشهور تعلیق در معاملات موجب بطلان است. توجه میکنیم؟ اگر من اینجوری گفتم که به یه آقایی اگر تو شاگرد اول حوزه شدی زوجت تو ابنتی لکه، یعنی تزویج رو معلق کردم بر شاگرد اول حوزه شدن او، بیچاره رفت درس خوند و شد شاگرد اول و کاغذ شاگرد اولیش هم ورداشت و آورد و میخواد دست دختر منو بگیرد ببره، حق چیه؟
باطل.
عقدی که تعلیق درش باشه باطل است. عقد باید منجزن، تنجیمون با تنجیز انشا بشود. اگر فلان و فلان شد، من فروختم یا من خریدم یا من اجاره دادم یا من نکاح کردم، باطله. خب اینم اگر اینجور باشد که بخواهید بی را مقید به این وصف خارجی کنید، معنیش این میشد که بی معلق بر وجود این وصف است. من این گوسفند رو میخرم، بی میکنم معلقاً بر وصف چاقی. معلقاً بر وصف چاقی یعنی بی معلق بر این وصف میشد یا بر این قید میشد. بی مقید بر این قید و وصف بشد تعلیق در عقود، تعقید تعلیق در عقود موجب بطلان عقد است. متوجه شدی؟ بنابراین نمیتوانید شما چی بگیرید؟ این اوصافی که در عین سابق مشاهده شده است، شما نمیتونید این را به معنا قید بگیرید. در مقام ثبوت اصلا امکان این که قیدش بگیرید نیست. حالا لو فرض یکی گفت هست، میتونیم ما به عنوان قید بگیریمش؟ حکمشو برای شما گفتیم. حکمش چیست؟ قطعش کنو برو بلو. حکمش چیست؟ حکمش این است که حکم چیست؟ حکمش این است که مشتری مدعی قید است. بایه چیه؟ منکر قید است. کسی که مدعی قید است باید قید را چه کند؟ اثبات کند. و اونی که منکره، منکره، او دیگه احتیاج به اثبات نداره. توجه فرمودی؟ پس اولا نمیشد تقیید اوصافی که سابقا مشاهده شده به عنوان قید، نه قید مبی، نه قید بی قابلیت اخذ نداره. در مقام ثبوت نمیشه. لو فرض کسی گفت نه آقا میشه، خیلی به فرضم کسی بگد بشه، مشتری ادعای تقیید میکنه، بایه منکره. خب در این فرضی که مشتری ادعای تقیید میکنه، بایه منکره، مشتری میشه مدعی، بایه میشه منکر. پس القول قول بایه میشد، نه القول قول المشتری که مشهور گفته. توجه فرمودی؟ این داستان، داستان چی؟ داستان تقیید. حالا که تقیید ممکن نشد، میموند داستان این که اوصاف رو به عنوان شرط بگیریم. یعنی این اوصافی که در مشاهده سابق به رویت بایه و مشتری رسیده است، این اوصاف شرط باشد. خب اگر بخواهید به عنوان شرط بگیرید، بازم معنی ندارد که شما شرط و التزام پیدا بکنید به وصف مثلا چاقی یا وصف کتابت یا اموری مثل این که خارج از اختیار بایه است در مبیع. توجه میکنید؟ یه وصف خارجی را که خارجی میگم یعنی خارج از اختیار بایه. آقا این گوسفند یا چاقه یا لاغره، بایه بیچاره چیکار کنه؟ بایه بیچاره میتوند چاقش کند؟ میتونه لاغرش کنه؟ چاق یا لاغری خارج از اختیار بایه است. وقتی خارج از اختیار بایه است، شما چجوری ملتزم می شوید که این وصفی که خارج از اختیار بایه است، ملتزم میشین که این دخیل است در چی؟ در مبیع، در اختیار بایه نیست. گوسفنده یا چاقه یا لاغر، بیچاره بایه چیکار کنه؟ میتونه چاقش کنه؟ میتونه لاغرش کنه؟ بنابراین این میشد یه وصفی که خارج از اختیار بایه. چیزی که خارج از اختیار بایه از شما این را در مبیع اخذ بکنید، ظاهراً التزام به یه چنین معنایی میشه مشکل. چرا؟ چون شما چیزی که در اختیار بایه میتونین شرط کنی بر بایه، آقا این گوسفنده بیار در خونه ما تحویل بده، خب بایه میتونه بیاره در خونه شما تحویل، اما بگو آقا گوسفنده رو چاقش کن، میگه آقا من چجوری که چاقش، آقا لاغرش کن، چجوری که لاغرش کنم. وصفی رو شما باید در مبیع اخذ بکنید، شرط در معامله، که در اختیار بایه باشد. اگر در اختیار بایه نیست این وصف، چجوری شما بایه رو ملتزم میخند بکنید به اون شرط یا به اون وصف؟ خب این نمیشه. بله میتوانید تعلیق بی بکنید بر اون وصف، یا تعلیق بی، پس ببینید این وصف را وصف در مبی بگیرید نمیشه، چون در اختیار بایه نیست. شرط در مبی بگیرید نمیشه. میتونیم آیا به عنوان شرط در بی بگیریم؟ یعنی بگو ما این گوسفند رو میخریم به شرط چاق بودن، یعنی اگر چاق است میخرم، اگر چاق نیست نمیخرم. باز چی میشد؟ باز داستان تعلیقه در چی میشد؟ تعلیق در بی میشد. توجه فرمودی؟ اولا تعلیق در بی میشد، ثانیا تعلیق بر اوصاف کمالیه ای میشد که بر این وصف کمال جزئی از سمن واقع نمی شود. بنابراین تعلیق در بی موجب چه میشد؟ بطلان در بی میشد، حتی اگر این وصف کمالی تحقق داشته باشه، چون بی شد معلق، بیی که تعلیق توش بیاد باطل. یعنی ولو گوسفند چاق باشد بی باطل. میگه این گوسفندی که من 6 ماه پیش دیدم از تو میخرم اگه چاق باشد، اگه الانم چاق باشد ازت میخرم. تعلیقه دیگه، تعلیقه در بی، تعلیقه در بی موجب بطلان بی است، حتی اگر چاقی امروزم چه باشه؟ چاق باشه. یعنی حتی اگر وصف وجود داشته باشه بی باطله، از باب اینکه بی شده بیی که درش تعلیق اومده، تنجیز نیست. خیلی خوب، پس اینم که نمیشه. بله، یه نحو میشه که بگم ما اون اوصاف شرط باشد، نه به جهت تعلیق در بی، اوصاف شرط باشد به جهت تعلیق خیار. یعنی خیار در این معامله معلق است بر این اوصافی که فیما سبق دیده شده است. متوجه شدید؟ بی معلق نیست، خیار معلق است. پس ما اشتراط رو بپذیریم، اوصافی که در سابق دیده شده است رو بگم این اوصاف چیه؟ این اوصاف، این اوصاف شرط تعلیق خیار. یعنی اوصاف اگر نباشد خیار میاد، اوصاف اگر باشد دیگه خیاری در کار نیست. این میشد؟ بگم بله این میشد، این اشکالی ندارد. به این نحو اگر شما ادعا کنید که اوصاف چه باشد؟ اوصافی که رویت شده است شرط باشد در تعلیق خیار، به حیث که اگر اوصاف باشد خیاری در کار نیست، اگر اوصاف نشد نباشد معامله میشد خیاری. اینو میشد گفت؟ بله اینو میشد. یعنی میشد خیار معلق بر اوصاف بشه؟ بله میشد. این نحو شما بگون این اشکالی نداره. توجه فرمودی؟ این میشد و لذا حکمش هم روشنه. کسی که ادعا میکند الان اوصاف نیست و چی؟ و من خیار دارم. کسی که ادعا میکند الان اوصاف نیست و من خیار دارم، او باید ادعای خودش را چه کند؟ ثابت. مشتری میگه این گوسفند چاق بود وقت که من دیدم، الان لاغری مردنی شده، به من تحویل داده، من قبول ندارم معامله را، من خیار فسخ دارم، معامله را فسخ میکنم. اشکال نداره، باید ثابت کن. باید ثابت کند که وصف تغییر پیدا کرده. وقتی ثابت کرد که برای وصف تغییر پیدا کرده است، خیار دارد، معامله رو میتوند فسخ کنه. و الا بایه منکر این تغییره، میگه تغییری حادث نشده است، بایه قسم میخورد معامله لازم میشه. پس کسی که مدعی تغییر است، او مدعی است. و تو مثال ما، مسئله ما، داستان مال مشتری بود. مشتری مدعی تغییر بود. مشتری میخواد بگه وصف تغییر پیدا کرده، حالا که مشتری میخواد بگه وصف تغییر پیدا کرده باید ثابت کنه تغییر، به بیانه یا به هر چیز دیگری که میتواند تغییر رو باید ثابت کنه. ثابت کرد فهو، ثابت نتوانست بکنه، بایه قسم میخورد تغییری حاصل نشده، معامله دیگه از حالت خیاری خارج میشه، معامله میشه لازم. در جو فرمودی؟
از
نه چیکی ضرر نکنه، دلیل آقا اونا قبول نکردیم دیگه، سه تا دلیل اقامه کرده بودن قبول نکردیم، شیخ هم دلیل اقامه کرد مناقشه کردیم، دلیل شیخ هم البته در همه جا نبود، در بعضی جا می آمد مناقشه کردیم، حرفی که ما بهش رسیدیم اینه الان، درست شو؟ چی گفتم؟ اجازه چه گفتم آقای سعاده؟ گفتیم بحثمون مقام ثانیست. ببینیم آیا اصلا این اوصافی که در مشاهده سابق رویت شده بین بایه و مشتری رویت شده، آیا اینا حکم قید معامله رو دارد یا حکم شرط معامله رو؟ گفتیم آقا اصلا حکم قید نمیشه. چرا؟ چون قید را اما قید مبی میگیرید اما قید بی. قید مبی بگیرید اصلا مبی قابل تغییر نیست، جزئی خارجی است، جزئی خارجی دیگه خودش جزئی است، آلاف قید دارد دیگه، شما نمیتونی قیدش بزنی. ترجمه میکنه تغییر برای چی ممکنه؟ برای کلی ممکنه، و الا جزئی خارجی که قابل تغییر نیست. این اشکال اول. اگر شما بخواهید قید را قید چی بگیری؟ مبی بگیری. خب اگر گفتی خب آقا قید مبینی، قید بیعه، من این مال را از تو میخرم به قید این که گوسفنده چاق باشه، اگر گوسفند چاقه از تو میخرم. گفتیم اگر قید را قید بیعه بگیری، این تعلیق در معامله میشد، تعلیق در معامله محکوم به بطلان. غیر این دو صورت بچه سومی هم نده. پس شما به عنوان تغییر نمیتونید بگیرید. بیام سر اشتراط. آیا میتونیم اوصاف سابقه را شرط بگیریم در معامله؟ میگم آقا اگر بخواهید شما شرط در خود معاملم بگیرید، اوصافی که در سابق رویت شده، یعنی شرط در بی بگیرید، بازم نمیشه، چون دوباره بیعتون میشه بیع چی؟ معلق. یعنی اگر گوسفند چاق است، به شرط چاقی گوسفند من اینو به تو فروختم، اما اگه گوسفند چاق نیست نفروختم به تو، میشه تعلیق در معامله. باز تعلیق در معامله موجب بطلان معامله است، حتی اگه چاقم باشه معامله باطله، چون تعلیق درش هست. توجه کردی؟ یعنی اگر من به شما گفتم اگر تو شاگرد اول حوزه شدی دخترمو به عقد تو در آوردم، شما همونجا کاغذت تو جیبت در آوردی، آقا من شاگرد اول حوزه هستم نمیخواد بشم، میتونی دست دختر منو بگیری بری؟ نه، عقد باطله چون معلق انشا شد. عقود قابل و ایقاعات هم همینجور قابل انشاء تعلیقی نیست، فرق نداره. پس بنابراین حتی اگر شما گفتید عقد مشروط به این وصف است، توجه فرمودید، به فرضم که عقد رو مشروط به این وصف کردید، باز میشد عقد شما عقد معلق و باطل. پس عقدم نمیشد حتی معلق به این شرط دانست. بله یه چیزا میشد، خود بی را معلق نکنیم، خیار را معلق کنیم. بگوید آقا ما این گوسفند رو به تو فروختیم خلاص، لکن تو اگر این گوسفند اوصافی که در سابق رویت کردی را نداشت، تو چه داری؟ خیار فسق داری. پس بیع رو معلق نکردیم و خیار رو معلق کردیم. تعلیق خیار اشکالی نداره. خیار میتوند معلق باشه. من خونه ی آقای سعادت رو خرید. گفتم آقای سعادت یک سال من خیار داشته باشم. اگه ضعیف پسندید خونه رو ما میشینیم توش. اگه زن یه سال اومد و خواست قور بزنه دا گفت اینجاش این عیبا داره دا اونجاش این عیبا داره دا این چی چیز خریده یا خاک تو نمیدونم چی چید بکنم و اینا بله من حال قرقر ندارم معامله رو فسخ میکنم. پس معامله تنجیزیست تعلیقی نیست اما یه خیار تعلیقی توش گذاشته. خیار اشکال من میتونه معلق خیار معلقه دیگه اشکال من. خیلی اینجام الکلام الکلام معامله رو گسلن واقع شده منتا معامله ای که قطعیست تعلیقی هم درش نیست تنجیزیست میگه آقای مشتری تو که این گوسفند رو سابق چاق دیدی حالا که تحویل میگیری اگر وصف چاقی رو نداشت فلکل خیار میتونی معامله رو فسخ بکنی خیار رو معلقه بر شرط بکنی اشکالی نداره میشن. پس تنها راهی که شما در تصحیح این در مقام ثبوت که برای شما باقی میموند از راه‌هایی که وجود داره همینه که معامله تنجیزی باشد لکن در این معامله جعل خیار شده است بر اون شرط که در سابق رویت شد بر اون اوصافی که در سابق رویت شده است معامله اون اوصاف سابقه شرط خیاری معامله باشد. اگر اون اوصاف سابقه باشد مشتری خیار ندارد. اگر اوصاف سابقه نباشد مشتری صاحب چه میشد؟ خیار میشد. این امکان دارد. یعنی در
وزمون طرف اگر حق خیار تعلق به بی بگیره یا در طرف حق خیار شرط به خیار
خیلی فرق داره با هم چطور فرق نداره اونو جوابش اون آقا داد که گفت آقا این چه فرق داره این صیغه رو بخونی یا نخونی فرقشو گفت گفت اگه من بگم این درخت ها چار باغ چنارا تو بله فلان فرق نداره یا داره خودی کلا انما یحلل الکرام و یحرم الکلام توجه میکنید فرق داره. الان ببینید اگر شما شرط را اوصاف را شرط در بیع بگیرید بیعتون میشه تعلیقی بیع تعلیقی باطل مگر رو فتوا بعض بیاد که میگن تعلیق در عقود موجب بطلان نیست. این هم فتوای غیر مشهور قد یقال شذ و ندر این فتوا مشهور در باب عقود نگاه کنیم ما خودمونم در باب عقود که آیا تعلیق در عقد اعتبار دارد آیا تعلیق موجب بطلان عقد است یا نه 10 تا دلیل اقامه کردیم ولو بعضیشو مناقشه کردیم 10 تا یا 14 تا الان تردید کردم مال چند سال پیش بعضیش رو مناقشه اما بعضیش رو پذیرفتیم و لذا تعلیق در عقود موجب بطلان الان معلقش کردی بر این وصف اگر این وصف وجود دارد اگه گوسفند چاقس به شما فروختن تعلیق در عقد دیگه تعلیق در عقد مفتنه پس این هم نمیتوند باشه فقط میموند که شما عقد رو تنجیزی بخونید آقا گوسفند رو به تو فروختم خلاص حالا این گوسفند رو 6 ماه پیش تو دیده ای چاق اگه حالام چاقه که هیچ اگر چاق نبود تو یه مشتری خیاره چه داری؟ خیاره داری معامله رو فرض کنی؟ اشکالی نداره این میشه خیار رو میتونی معلق کنی اما بی را نمیتونی معلق کنی. اگر به آقای سعادت گفتم آقای سعادت من خونه شما رو میخرم اگه زنم پسندی، این بی درسته؟ بی باطله، چون زنی من یا میپسنده یا نمیپسنده. این بی معلق شد بر پسند زن بنده، تعلیق موجب بطلان. اما گفتم این اصلا این بی باطله، زنم بیاد بپسنده بی باطله. اما یه گفتم خونه را از شما خریدم خلاص، اما یه خیار من داشته باشم زنه را بیارم، اگه زنه پسندید خلاص، اگه نپسندید من خیار فست داشته باشم. این معامله صحیحه؟ نشد. جفتش یکیه، اون از شما انتظار نبود جفتش یکیه. این بی، این بی انجام شد ولی خیار داره. اون یکی که میگم خونه شما رو خریدم اگر زنم بپسنده اصلا باطله، اون بی باطله. میگه برو دنبال کاره. نه این وعده، این بینی، این وعده یه بی نشد، وعده بی که بینی اون بی بعدش میشه. خب اینی که من این جنس رو میبرم خونه بایم قبول کرد، میبرم اگه پسندیدن و اگه نپسندیدن پس میارم، این اصلا بینی. این یعنی من میبرم
اما
آره
نه پولشم میدم،
اشکالی نداره، اشکالی نداره، پول ما پولشم که بده. این بینی. اون وقتی که اومدی خبر دادی خانوم پسندید ورداش، اون مردم گفت بایه هم گفت خیرشو ببینن انشالله مبارک باشه، این شد بینی. حالا شد بینی چی؟ نه دیگه قبل هم داده اصلا هم گرفته پچی چی ها برد خونه نشون دار. چرا؟ اگر نه نه ببینید تعلیق بی اگر معلق اصلا همه ی عقود اگر معلق بر شیعی شد باطله، درست شد؟ تعلیق در عقود و ایقاعات مبطله. اگر کسی گفت بله زوجتی فلانه هیه طالقون، اگر الان ساعت 11 باشد، چه ساعت 11 باشد چه ساعت 11 نباشد، این طلاق چیه؟ باطل. تعلیق در عقود و ایقاعات باطل. بله خیار میتوند معلق باشد، یعنی شما معامله دون تنجیزی است یه جعل خیار بکنید اشکالی نداره. خیار معلق به بودن یه شرطی یا نبودن یه شرطی باشه، این اشکالی نداره. بنابراین تنها در مقام ثبوت تو این داستان تنها راهی که میموند اینه که شما بگون معامله تنجیزیست، تعلیقی درش نیست، اوصاف سابق شرط خیاره، شرط تعلیق خیاره، شرط تحقق خیاره. اگر وصف سابق نبود مشتری خیار دارد معامله رو فسخ کنه، اگر وصف سابق بود خیار نداره. از این مطلب حکم روشن میشه. مشتری مدعی چیه؟ مشتری مدعی است که وصف سابق وجود ندارد، درسته؟ پس مشتری ادعای تغییر را دارد، مشتری ادعا دارد من خیار دارم، درسته؟ باید موجب خیار خودش را ثابت کنه. تونست با ادله با بیانه موجب خیار خودش را ثابت کند؟ فهم نتوانست ثابت کند، بایه ای که منکر خیاره، منکر تغییر اوصافه، منکر شرطه، حواستون هست؟ اشتراط رو قبول دارد و وجود شرط رو قبول نداره. میگه نه این گوسفند همونیه که دیده، هیچ تغییری نکرده. خیلی خوب، بایه میشه منکر. خب منکر چه میخوره؟ قسم میخوره. اونی اجازه قسم. چجوری مشکل منکر است؟
نشد.
ببینی؟ مشتری مدعی خیار است. که من خیار دارم. یالا موجب خیارت ثابت کن. باید موجب خیارش رو اثبات کنه. بایه که مدعی خیانه بایه میگه نه تو خیار نداری. خب اونی که ادعا میکند من موجب خیار در حق من وجود داره یه معامله شده اینجا. قبل میگه موجب خیار نیست تو معامله. یکی از طرف این ادعای قبل میکنه یا بایه یا مشتری. شما چی میگون؟ تا گفت مقبونم میگون معامله رو فسخ کن یا میگون چی؟ میگون قبل دو ثابت کن. اگر مقبون بودی بله خیار میاد معامله رو میتونی فسخ کنی، ولی باید قبلش رو اثبات کند یا نه؟ تا گفت مقبونم شما میگوی فسخ کن. مشتری الان میگه من خیار دارم. میگون خیلی خوب موجب خیاره دو ثابت کن، موجب خیاره دو ثابت کن معامله رو فسخ کن. تونست موجب خیارش رو ثابت کنه فهوه، نتونست با یه قسم میخورد که تغییری نبوده موجب خیار نیست. پس اینی که آقایون میگن القول مشهور دیدی کادن یکونه اجماع، همه میگفتن القول قول المشتری، نتونست این تمومش کنه. القول قول مشتری نیست، مشتری اینجا مدعیست، باید ادعای خودش رو ثابت کنه. القول قول البایعه که منکره موجب خیاره است. بله از ما ذکرنا روشن شد. اگر مسئله را عکسش کنیم یعنی چی؟ یعنی این که الان که گوسفند را چوپونه آورده تحویل مشتری میده، بایعه و مشتری 6 ماه پیش گوسفند را دیدن. 6 ماه پیش گوسفند لاغر مردنی بود، الان 30 کیلو رفته روش. حالا که اوورد تحویل بده چوپون گوسفند مشتری، بایه میبینه ای بابا این که اون نی چاق شده گوسفنده. توجه میکنی؟ بایه میبینه گوسفنده چاق شده، مشتری میگه نه بابا این همون است که ما دیدیم، این همونه. بایه اینجا میبینه 30 کیلو داره ضرر میکنه. 30 تا 20 تومن به چقدر؟ به 600,000 تومن داره ضرر میکنه. خیلی خوب بایه اینجا میگه این گوسفنده چاق شده، من این معامله رو قبول ندارم، فسخ میکنم. مشتری میگه نه بابا همونه، همونه بده. توجه کردید؟ الان جا مدعی و منکر عوض شد. الان بایه ادعای چه می کند؟ خیار فسخ. بایه میگه من خیار دارم، مشتری میگه نه بابا این همون گوسفنده، بده بیاد، تو هم خیار فسخ نداری. در جا فرمودی اینجا جا مدعی و منکر عوض شد. اینجا بایه ای که ادعای چه می کند؟ که من خیار فسخ دارم، الان بایه باید موجب خیار خودش رو ثابت کنه. بایه تونست ثابت کند فهوه، نتونست ثابت کند مشتری قسم میخورد که نه این همونه، گوسفند رو میگیرد و میگه. توجه فرمودی؟ از ما ذکرنا معلوم شد تو این فرعم مطلبی که جناب شیخ اعظم میفرمایند تموم نیست. شیخ میگه همون جور که تو مسئله قبلی القول قول المشتری بود، تو این مسئله هم که گفتم بدون القول قول البایع، مشتری باید دلیل اقامه کنه. میگم نه عکسه، اینجا القول قول المشتری است، بایعی که ادعای چاق بودن رو میکنه میگه این چاق شده گوسفنده قبلا لاغر بود، توجه میکنید، و من خیار دارم، او باید موجب خیار خودش رو ثابت کنه. پس قاعده کلی آقا، هر کی تو معامله ای که خیاری است میگه آقا من موجب خیار رو دارم، باید این موجب خیار خودش رو چه کنه؟ ثابت کنه. مشتری میگه من موجب خیار رو دارم، باید ثابت کنه. بایه میگه بایه باید ثابت کنه. و این قول مشهور که میگن القول قول المشتری تو فرض قبلی، که شیخ تو فرض جدید که برای شما گفتم میگه رو همون مبنای آقون که میگن القول قول المشتری، اینجا میشه القول قول البایه. اشکالی ما معلوم شد، نه اونجا القول قول المشتری است، نه اینجا القول قول البایه. هر که مدعی موجب خیار است، چه مشتری چه بایه، باید ادعای خودش را اثبات کند. اگر نتونه ثابت کند، اونی که منکره قسم میخورد، به نفع او حکم صادر میشد. هازا تمام الکلام در فرع اول. شیخ فرمود فرعان، فرع اولشو برادون تمام کردم، فرع دوم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.